البته من از کلام خیلی خلاصه بود، اگر در طول تاریخ و همین الان هم بعضیشون معتزله رو حتی شیعه میدونن. مثلا من تو کتاب درسی وهابیات تو عربستان دیدم که ابن ابل حدید رو که یه دانشمند سنی معتزلی متعصبی هم هست، در ردیف علمای بزرگ شیعه اسمش آورده بودن، در مثلا شیخ طوسی و سید مرتضی و چند تا از علمای بزرگ شیعه می‌خواستن اسم ببرن، یکی از اسمایی که آورده بودن ابن ابل حدید معتزلی بود که سنی متعصبی هم هست ایشون در اعتقادات خودش. همین چی معتزله هست، به همین دلیل اینا حالا باز عرض کردم که تا حدی معتزله در حد تشیع همینها، در حالی که نه اینجوری نیست، شیخی سیست که امامت رو قبول داشته باشه و معتزله امامت رو قبول ندارن. بله اونها به امیرالمومنین خیلی احترام میکنن، خیلی دوستش دارن و او رو افضل از همه میدونن. همین ابن ابی الحدید در بین صحابه پیامبر امیرالمومنین افضل از همه صحابه میدونه و در همون اول جلد اول شرح نهج البلاغه هم ثابت میکنه که امیرالمومنین از همه افضله. اینو هست، اما این چه بخواد امیرالمومنین خلیفه خدا، خلیفه بلافاصله پیامبر بدونه و امام بدونه، نخیر. نیکوس گر آدمی نکو تدل آن، از صد نکو تر از گوینده صد، چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن. همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. چرخ زندگی بر وفق مرادتان به چرخد انشاءالله و خدا نگهدار. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام میگیرد، سلام و درود میفرستیم بر سرور کائنات، ختم المرسلین، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و انشاءالله اوقات و لحظه های بسیار خوبی هم در پیش رو داشته باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکاران خوبم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد پسند شما خوبان قرار بگیرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه فهرست برنامه های امروز را به اطلاعتان برسانم، سال روز ولادت عقیله بنی هاشم پیام آور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها را و همه شما عزیزان و همه مسلمانان جهان تبریک و شاد باش میگویم. بله دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 با این برنامه همراه شوند. بعد از آن برنامه ایران گشت در ساعت 2:30 پیشکش شما عزیزان می شود. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 2:50 تقدیمتان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 3:35 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به اطلاعتان خواهد رسید. رویدادهای غرب آسیا را می توانید در ساعت 4:20 بشنوید. برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 4:35 پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 پخش می شود. در ساعت 5 به وقت افغانستان عذرخواهی می کنم، قبل از آن در ساعت 4 به وقت ایران، 5 به وقت افغانستان برنامه روی موج جوانی پیشکشتان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری نوبت خواهد رسید به برنامه در مکتب روح الله که زمان پخش این برنامه ساعت 6:35 است. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 همکارانم تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش خواهد شد. به اطلاعتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:22:24 به وقت افغانستان خواهد بود. ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
هشدار نمایندگی اتحادیه اروپا درباره وضعیت انسانی در افغانستان در زمستان پیشرو. ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت زنان در افغانستان. و دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی، آمریکا بسیاری از ثروت‌های افغانستان را به یغما برد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام به شما عزیزان شنونده. سال روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرد که فراهم کردن غذای کافی در زمستان افغانستان دشوار شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اظهار داشت بسیاری از خانواده ها در این کشور به سختی می توانند غذای کافی فراهم کنند و فرارسیدن زمستان این امر را دشوارتر می کند. این نمایندگی افزود در همکاری با برنامه جهانی غذا و ارائه کمک‌های غذایی به افغانستان‌های نیازمند ادامه می‌دهد. پیش از این بارها سازمان ملل و بسیاری نهادهای بین‌المللی امدادرسان زمستان سال جاری در افغانستان را دشوار پیش‌بینی کرده بودند. این نگرانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و کشورهای غربی دارایی‌های افغانستان را همچنان توقیف کردند. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وضعیت افغانستان با ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان در آستانه اجلاس وزیران توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت در مورد وضعیت افغانستان به ویژه زنان و دختران افغانستانی گفتگو خواهیم کرد. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت مردم افغانستان. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با نگرانی از وضعیت افغانستان گفته که وضعیت فعلی مردم این کشور به سوی بدتر شدن روان است. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این اظهارات را در آستانه اجلاس وزیران توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل بیان کرده و گفته در مورد وضعیت افغانستان گفتگو خواهیم کرد، جایی که بسیاری از موضوعات به درستی به پیش نمی رود، بل به سوی بدتر شدن روان است، با ویژه برای زنان و دختران. یک سال بعد وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. مریم حلیمی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید.
امروز فقط عمل کرده این نهادها و این کشورها بر اساس صدور اعلامیه و ابراز نگرانی مختص شده و خلاصه شده که باعث افزایش ناامیدی در کشور میشه.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت امریکا با حضور خود در افغانستان بسیاری از ثروت‌های این کشور را به یغما برده است. حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، طی سخنانی در همایش بین‌المللی مع فلسطین که همزمان با روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار داشت آنچه امروز در جهان اسلام رخ می‌دهد به خاطر دو مشکل بزرگ است: یکی استکبار که در بعد نظری تبلیغ ارزش‌های لیبرالی را دنبال می‌کند و ارجاعی به ارزش‌های دینی ندارد و به خود اجازه نقض حدود الهی را می‌دهد، و در بعد عملی به دنبال کسب منافع خود و به یغما بردن ثروت مستضعفین است. و اضافه کرد امریکا با حضور خود در افغانستان معادن و بسیاری از ثروت‌های این کشور را به یغما برد و منافع خود را دنبال کرد و این کشور را با باری از مشکلات اقتصادی فرهنگی رها کرد و رفت. حجت الاسلام شهریاری گفت دیگر مشکل جهان اسلام غده سرطانی اسرائیل است که علیه اسلام و مسلمین شمشیر کشیده، مسلمانان را از دیار خود بیرون کرده و اجازه انجام مناسک را به آنها نمی‌دهد و مشکلات بسیار زیادی را برای مردم فلسطین ایجاد کرده و غاصب قدس شریف است. و ای خاطر نشان کرد طبق وعده خدا باید از آنهایی که علیه مسلمانان ظلم و ستم میکنند دوری کنیم و با تعامل و همبستگی نقشه های دشمن را نقشه بر آب کنیم. عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان، در دیدار حنا ربانی، وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، برای همکاری با دولت اسلام آباد در اجرای طرح‌های بزرگ منطقوی اعلام آمادگی کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
معاون ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان سرمایه گذاران پاکستانی را به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان در بخش‌های معادن، انرژی و زراعت تشویق کرد. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان، با حنا ربانی، وزیر دولت در امور خارجه جمهوری پاکستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، در قصر چارچنار حرب دیدار نمود. در این دیدار مولوی شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان، نیز حضور داشت. معاون اداری ریاست الوزرا تأکید کرد ما در تلاش میکانیزه شدن تجارت زغال می باشیم و به این منظور کمیته مشترک با صلاحیت بین الوزارتی را ایجاد کرده ایم. همچنان کمیته ملی بنادر را به خاطر فراهم آوری تسهیلات در زمینه تجارت و ترانزیت توظیف نموده ایم. حنفی سرمایه گذاران پاکستانی را به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان در بخش های معادن، انرژی و زراعت تشویق نموده گفت ما خواهان همکاری نزدیک با پاکستان در زمینه‌های تسهیل ویزه برای افغان‌ها و رهایی زندانیان افغان میباشیم. هیئت پاکستانی و ریاست حنا ربانی، وزیر دولت در امور خارجه حکومت پاکستان، روز گذشته به کابل آمد و در ابتدا مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان قرار گرفته و با امیرخان متقی پیرامون یک دست از مسائل سیاسی و اقتصادی دیدار و گفتگو کرد. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
محمد قاسم خالد به عنوان والی جدید کابل تعیین شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز در توییترش نوشت که بر اساس حکم هبت الله اخونزاده رهبر طالبان، محمد قاسم خالد به عنوان والی جدید کابل تعیین شده است. خالد پیش از این به عنوان معین وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل کار میکرد. افزایش شمار مبتلایان با کرونا در کابل عنوان گزارش زهرا سلطانی است که به اتفاق میشنویم.
افزایش ثبت موارد مثبت کرونا در کابل. مسئولان شفاخانه ملی و تخصصی امراض ساری افغان ژاپن در کابل میگویند با سرد شدن هوا مراجعه افراد مصاب به کووید 19 در این شفاخانه افزایش یافته است. محمد طارق اکبری، سرطبیب بخش کووید 19 شفاخانه افغان ژاپن، میگوید در هفته های اخیر افراد مصاب به کووید 19 از 20 به 40 تن افزایش یافته است.
سابق ما داخل بستر حدود 25 مریض داشتیم که حالا این از 40 مریض کم افزایش یافته، که خودش یک ارقام بیشتر نشان میده که بر ما که کرونا باز سیر سعودی شروع کردن.
در همین حال شماری از مراجعین به این شفاخانه امکانات موجود در این شفاخانه را کافی نمی دانند و خواهان تجهیز بیشتر سکتور صحت در کشور هستند.
مریض ما را چند روز شده که آورده اینجا، گفتن کووید 19 است، معایناتش تکمیل شده دیگه، حالا فعلا در مراقبت های جدی است دیگه، فعلا می‌بینیم چی میشه.
از مسئولان از دولت می‌خوایم که توجه خدا کنند که بخاطر که مردم بسیار فقیر است.
همچنان دکتران از جمله عبادالله عباد میگوید برای جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس، شهروندان کشور باید از تجمعات خودداری کنند، فاصله و حفظ صحه را نیز رعایت نمایند.
وقتی که به بازار میرن کوشش کنن که در جاهای مزدحم زیاد استاد نباشن و ماسک استفاده بکنن، در هر چیزی که تچ میکنه دوستشون بعد دوستشون با آب و صابون بشویند و بهترین راهی است که خود وقایع کنه.
با این حال مسئولان شفاخانه افغان ژاپن از امضای قرارداد دوباره همکاری سازمان صحی جهان در این بخش خبر می‌دهند و می‌گویند در این صورت سهولت‌های بیشتری برای شهروندان ایجاد خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و دست کم 3 نفر بر اثر انفجار تروریستی در منطقه از شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان که اخیراً تهدید کرده بود حملات خود را در سراسر این کشور بار دیگر اثر خواهد گرفت، بلافاصله مسئولیت این حمله انتحاری امروز چهارشنبه را بر عهده گرفت. هدف اصلی این حمله تروریستی یک دستگاه کامیون گشت نظامی حامل نیروهای پلیس پاکستان بوده که 3 نفر از جمله 2 نیروی پلیس در این حمله کشته شدند. همچنین 30 نفر در این انفجار تروریستی زخمی شدند که دست کم 20 نفر از آنها نیروهای پلیس هستند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار تروریستی در این کشور از جمله حمله به مدرسه‌ای در پیشاور در دسامبر 2014 که دست کم 120 کشته بر جای گذشت را بر عهده گرفته است. این مدرسه وابسته به اردو بود و فرزندان نظامیان در آن تحصیل می‌کردند. ایالت بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان از نظر وسعت جغرافیایی است. بندر ترانزیتی گوادر در این ایالت قرار دارد و از نظر منابع مدنی منطقه بکر محسوب می شود. هشدار نمایندگی اتحادیه اروپا درباره وضعیت انسانی در افغانستان در زمستان پیش رو. ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت زنان در افغانستان. و دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی، آمریکا بسیاری از ثروت‌های افغانستان را به یغما برد. خب از زن شنوندم مشروع خبرهای ساعت یک به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. هیئت وزارت امور خارجه پاکستان به ریاست هنا ربانی معاون وزیر امور خارجه این کشور بامداد روز گذشته سه‌شنبه 8 قوس سفری به کابل داشت. این هیئت پاکستانی با مقام‌های طالبان بر روی موضوعات مختلفی از جمله درگیری‌های اخیر مرزی میان دو طرف این جلسات و نشست‌هایی را انجام داد. این سفر واکنش‌هایی را به دنبال داشته که در این خصوص گفتگویی داشتم با آقای مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی.
یقینا افغانستان روابط حسنه با کشورهای همسایه باید داشته باشن که از جمله ایران و پاکستان و کشورهای آسیای میانه و بخصوص ایران و پاکستان که بیشترین مهاجرپذیر هستند و روابط تجاری و سیاسی فرهنگی بیشتر با این دو کشور ما داریم. البته امارات اسلامی قبل از اینکه وارد صحنه حکومت داری شوند روابط عمیق و دوستانه با پاکستان داشتن، حتی محمد پاکستان بودن، رهبرشان در کویت و پشاور زندگی میکردن و از اونجا وارد جنگ با حکومت قبلی میشدن و بعد از اینکه اینها حکومت را در اختیار گرفتن پاکستان از دو دیدگاه به مسائل افغانستان میبینه. یکی کشور همسایه که پاکستان میخواد که کشوری در همسایگیش مثل افغانستان تحت مستعمریش داشته باشه و طرف دیگه هم نمیخواد که همین خاطر همیشه که بحث در مورد افغانستان داشته و از یک طرف نمیخواد کشوری به این که دارای منابع غنی هست ارزش بده و از طرف دیگه هم نمیخواد که این کشور قدرتمند شود. اولا چرا نمیخواد که قدرتمند شود؟ بخاطر اینکه اگر افغانستان قدرتمند شود مسئله دیورن لاین یا خط دیورن است که 2000 کیلومتر خاک افغانستان توسط انگلیس ها جدا شده و پاکستان ملحق شده و او مشکل حقوقی است تا هنوز لاینحل باقی مانده و پاکستان حراس از این داره هر زمانی که حکومت افغانستان قدرتمند شود این ادعای حقوقی را دوباره دوسیهش باز میکنه و از طرف دیگر آبهای افغانستان مجانی در خاک پاکستان سرازیر میشه دریای کنر و این مزایایی است که در حکومت رئیس میتونه مستفید شود و از طرف دیگر میشه که کشور قدرتمند پاکستان عبارت از هند است و اگر پاکستان دست از دوستی با افغانها بکشه در حقیقت دوستی افغانستان با دشمن پاکستان بیشتر میشه، یعنی با هندوستان. و این خاطر همیشه پاکستان سیاست دو پهلو داره در افغانستان، نمیخواد که حکومت قدرتمند باشه در افغانستان و همیشه از ملیشه حمایت میکنه، همیشه از حراس افغان حمایت میکنه، همیشه از کسای حمایت میکنه که در مقابل حکومت قرار بگیره، یعنی حکومت نگذاره پایستارچه حکومت افغانستان. و فعلا هم تا زمانی که طالبا مددار شدن از همون لحظه مخالفت پاکستان با طالبا شروع شد، با افغانستان یا با امارات اسلامی شروع شد. این قبلا هم از طریق رسانه ها گفته بودم من و به این خاطر همیشه پاکستان سیاست دو پهلو بازی میکنه و فعلا هم آمدن یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه پاکستان به این معناست که گویا به مردم افغانستان و دنیا هم وانمود کنه که ما با افغانستان دوستی میخواییم و می ده اظهار کنه دوستی خود. این روابط تجاری عمیقی که ما داریم، مهاجرینی که در پاکستان است و از این طریق هم می خواه که خود را دوست نشان بده و اگر واقعا پاکستان کشوری مسلمان هم فرهنگ هم زبان در پهلوی خود در همسایگی خود داشته باشه این به نفعش است. مردم افغانستان اگر یک نظرسنجی عمومی در افغانستان صورت بگیره 80% مردم افغانستان پاکستان را دشمن خود می دانند، سیاست مدار پاکستان مخرب اصلی افغانستان می دانند. این به این خاطر است که پاکستانی فکر می کنند مردم متوجه نمی شه، یعنی شعور سیاسی مردم افغانستان را فمقره می گیرند و مردم رو درک میکنه، میفهمه که پاکستان همیشه سیاست دو پهلو بازی میکنه و فعلا اگر روابط عمیق با پاکستان دارن و یک تعداد دیگه هم با مرکزهای پاکستان در مخاطب قرار میگیره و همین جاست که آمدن دیپلمات ارشد وزارت خارجه پاکستان میتونه که اثرات مثبت بر روابط دو کشور بگذاره. یعنی ما هر اقدامی که به خاطر بهبود روابط دو کشور صورت بگیره با کشورهای همسایه، او چه ایران باشه چه پاکستان باشه چه تاجیکستان و ازبکستان کشور باشه، ما این به نفع هر دو ملت و هر دو کشور میدانیم.
جناب آقای حسن‌زاده، با توجه به این که پاکستان یک دیپلمات خانم را به افغانستان فرستاده و خانم ربانی گفتگویی هم با بعضی از فعالان زن داشت و در جلساتی که حالا دیروز داشت با بعضی از مقامات پاکستانی موضوع زنان را هم مطرح کرد، بفهمید که فکر میکنید تأثیراتش بر خانم‌های افغانستان چی باشه؟
از این که مردم افغانستان، خود مردم میخواهد که زنها و دخترها در افغانستان هم در عرصه تحصیل و تربیت در عرصه کار دست باز داشته باشن و رهبران حکومت امارات اسلامی هم دیر یا زود متوجه از این حرف می شوند و ما دیدیم تعداد زیادی از رهبران امارات اسلامی اعلام داشتن که زنها باید تعلیم داشته باشن، مانع تحصیل دختران نشویم، اونا رو بگذاریم درس بخونن. یعنی تعداد ممکن تعداد اندک انگشتشمار اونها مخالف با تعلیم تربیه دخترها باشن و این هم یک پیام هم بر امارت اسلامی آورد. آمدن همین خانم دیپلمات با رهبرهای ارشد امارت اسلامی صحبت میکنه و این جمع در این طرف خط در این طرف مرز دخترها اجازه تحصیل اجازه تعلیم ندارن. یعنی یک پیام بسیار زننده و کوبنده به رهبرهای امارت اسلامی هست که اینا باید سر در گریبان کنن، ببینن که مردم در کجا رسیده و دختر چون فعلا در همی از زمان نیمی از جمعیت کشورها را یا بیشتر از نیمی از جمعیت کشورها را زنها تشکیل میدهند. در صورتی که زنها غیر فعال شوند، بی سواد بمانند، یعنی جامعه با یک عقبگرد سیار شدید روبرو شد، یعنی میره به طرف عقب. زمانی که نیمی از پیکر جامعه فلج باشه، یک کشور چطور میتونه پیشرفت کنه؟ و یک ضرورت است در هر عرصه، در عرصه صحت، در عرصه پلیس، در تمام زوایا که فکر کنیم حضور زن در حکومت داری، در کشور داری ضروری است. پس چگونه می توانند برن؟ پس اینا باید تحصیل کنند. هنی آمدن و دیپلمات وزارت خارجه پاکستان پیام مثبتی را بر امارات اسلامی آورد که اینا هم متوجه باید شوند که در سال جایی تحصیلی بگذارند که دخترها برن به مکتب تا که ما یک جامعه با دانش داشته باشیم. دخترهایی که امروز درس می خوانند مادرهای فردا هستند. زمانی که مادرهای فردا خودشان تحصیل کرده باشند، اولادهای تحصیل کرده تقدیم جامعه می کنند و این به نفع کشور تمام می شود.
جناب آقای حسن‌زاده، بس عدم دیدار آقای یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت طالبا با خانم ربانی در فضای رسانه‌ای و همچنین در محافل سیاسی مطرح شده که خوب واکنش‌هایی را به دنبال داشته، آیا میتونه اون قدرها مهم باشه عدم دیدار آقای مجاهد با خانم ربانی یا خیر؟
اصل ملحوظ وظایف کاری لایحه وظایف کاری اگر ببینیم، آمدن یک دیپلمات از خارجه ایرکتیش در ملاقات نداره، و خاطر که مولا یعقوب وظیفه وزارت دفاع را پیش میبره و امیرخان متقی مسئولیت وزارت خارجه را داره، به این وقت اگر با او حق دیدن کنه یا نکنه کدام مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط کافی است که مسئولین روابط خارجی افغانستان با اونها دیده باشن به مطلب میشود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
با بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم.
محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق دیروز در سفری دو روزه وارد تهران شد و پس از دیدار با رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. این سومین سفر خارجی شیا از سودانی بعد از صدر اعظم است. نخستین سفر وی به اردن و دومین سفر هم به کویت انجام شده بود. گفته می شود شیا از سودانی به زودی به عربستان سعودی و ترکیه نیز سفر خواهد کرد. این سفرهای خارجی بیانگر تمرکز صدر اعظم جدید عراق بر گسترش روابط و حل اختلافات با کشورهای همسایه است. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه روابط بین الملل.
جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنید انتخاب ایران به عنوان یکی از اولین مقصدهای سفر خارجی صدر اعظم جدید عراق بیانگر چه مطلبی هست؟
خب ایران و عراق بعد از در واقع سرنگونی رژیم صدام و همچنین خروج آمریکایی‌ها از عراق روابط گسترده‌ای با هم دیگر داشتن و مخصوصا بعد از تهاجم داعش به استان‌های عراق در سال 2014 نیروهای ایرانی که به عنوان مستشار عمل می‌کردند و در قالب فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهم و سرنوشت‌سازی در شکست داعش در عراق ایفا کرد. از طرف دیگر ایران دارای پتانسیل‌هایی که عراق بهش کاملا احتیاج داره و با توجه به توانمندی‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایران مشاهده این بودیم که روابط دو کشور در واقع بیش از یک دهه گذشته همواره روابطی بسیار گسترده بوده و این مسئله همواره مورد تاکید مقامات دو کشور هم قرار گرفته. با توجه به اینکه اتفاق بسیار تلخی یعنی ترور ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی و همراهانش در ژانویه 2020 توسط آمریکا در فرودگاه بغداد رخ داد، این مسئله خب باعث رنجش شدید ایران شد و ما شاهد این بودیم که در همون زمان هم پارلمان عراق مصوبه‌ای رو برای خروج فوری نیروهای غربی از عراق تصویب کرد. بعد از اون ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها روند نزولی حضور خودشون رو در عراق آغاز کردن ولی متاسفانه به دلیل اعمال تحریم‌های یک جانبه از جانب آمریکا علیه ایران این مسئله در کنار مسئله تحریم‌های ثانویه باعث شده که روابط ایران و عراق مخصوصا در بُعد اقتصادی، تجاری و انرژی تحت شعاع قرار بگیره و مسئله پرداخت پول گاز صادراتی ایران به عراق و همچنین سایر مسائل تجاری تحت شعاع این مسئله قرار بگیره. با توجه به روی کار آمدن نخست وزیر جدید عراق آقای السودانی انتظار میره که به سفر ایشون به ایران زمینه ساز حل و فصل برخی اختلافات و همچنین دشواری ها و مسائلی که در روابط دو کشور مخصوصا در زمینه اقتصادی و تجاری الان وجود داره بشه و به این ترتیب یک جهش جدیدی در روابط ایران و عراق صورت بگیره.
آقای دکتر، اخیراً خب ما شاهد حضور بعضی از گروه های تروریستی تجدید طلب در شمال عراق بودیم و دیروز هم آقای السودانی اعلام کرد که از خاک عراق اجازه برهم زدن امنیت هیچ کشوری خصوصا ایران را نخواهیم داد که مقام معظم رهبری هم فرمودن. متاسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی میدهد. پیشبینی شما چی است از بازگشت آقای السودانی و برخوردش با این گروه های تجدید طلب؟
خب ایران همون گونه که شما فرمودید بارها در مورد حضور مخرب گروه های تجدید طلب در اقلیم کردستان عراق هشدار داده به دلیل اینکه این گروهک ها در واقع هم اقدام به حملات مسلحانه علیه نقاط مرزی ایران میکنن، همین که به دنبال عملیات براندازی و انفجاری در داخل ایران هستن و همین مسئله لزوم مبارزه پیگیر با این گروهک ها رو دوشندان کرده. خب ایران قبلا هم به دولت بغداد و همچنین اقلیم کردستان عراق هشدارهای جدی داده بود و به دلیل عدم توجه به این هشدارها ما شاهد این بودیم که ایران در چندین مرحله مقرهای این گروهک ها رو با کوچک و پهباد مورد هدف قرار داد. الان هم این مسئله در سفر جاری نخست وزیر عراق به ایران مطرح خواهد شد و تهران خواهان اقدام جدی بغداد در این زمینه است. مسلماً عملی شدن خواست ایران هم باعث افزایش امنیت عراق خواهد شد و هم به تشدید و تقویت ضریب امنیت ایران کمک خواهد.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، 5 دور مذاکره میان ایران و عربستان با میانجیگری دولت‌های قبلی عراق تا کنون انجام شده، با توجه به حالا اجماعی که روی دولت آقای السودانی هست و حمایتی که از طرف بیت شیعی و بیت مرجعیت اعلای عراق هست از آقای السودانی، فکر میکنید که ادامه مذاکرات و میانجیگری عراق بین ایران و عربستان چگونه خواهد؟
خب این مسئله در واقع علاقه سیاسی اختلافات ایران و عربستان از مدت ها قبل مطرح بوده و حتی اون زمان که شهید حاج قاسم سلیمانی در بغداد، روزگاه بغداد به شهادت رسید، علت سفر ایشون اساساً دریافت پیام سعودی ها بود که توسط دولت عراق گفته شده بود که میخواهند تسلیم سردار سلیمانی کنند. الان هم به رغم انجام چندین دور مذاکرات به هر حال برخی پیشرفت حاصل شده، اما مسائل عمده فکر میکنم هنوز محتاج مذاکره بیشتر هست و مسلماً اقدام بغداد در این زمینه و میانجیگری بغداد در این زمینه میتونه خیلی کارآمد و مؤثر باشه.
بله، نظرات دکتر سیدرضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی و رابطه بین الملل بود درباره اهداف سفر صدر اعظم جدید عراق به تهران. توقیف 2000 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان عنوان گزارش پایانی این سرویس خبری است از خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان که به اتفاق میشنویم.
بازداشت 2000 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان. به دنبال ممنوعیت مواد مخدر در کشور، عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در یک سال پسین حدود 2000 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. معین این وزارت همچنان میگوید که در این مدت 45 تن مواد مخدر را نیز کشف و ضبط کردند.
دایو کال که من تر ولا سوا یا در 2000 کسانو پر داغ مجرمین یا قاچاقبران چې هغه قاچاقبری کی یا پر داغ متاجونو باندې مواد خرسی یا پر لوی لار باندې تاګورا تک یا په شارو کې خرسی.
آقای همکار میافزاید پس از این هیچ کسی اجازه کشت، پروسس، خرید و فروش مواد مخدر را در کشور ندارد و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
هیچ چاته دیول میشتی اجازه نسته چی مواد مخدر وکری، یعنی تریاک وکری یا چرس وکری. نو که هر چه بیا هم وکراله آغا وس مجرم بلل کیجی، آغا برانی ول کیجی.
از سوی دیگر هم باشندگان کابل میگویند حکومت موقت طالبان باید برای محو مواد مخدر در افغانستان باید ریشه های اصلی آن را پیدا و نابود کنند.
شهروندان افغانستان که از طریق دکاندار هستند یا قاچاقبرای مواد مخدر هستند بیرون از افغانستان به افغانستان وارد میکنه یا چی اینجا تولید میشه، امیدوار هستم مانع این روند شویم، این فاجعه انسانی گرفته شود.
در صورتی که اگر بند شود خوب است. اگر ما حالا فعلا بخوایم نخواهیم، کشت مواد مخدر در افغانستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کشت میشه. این به نظر ما باید این مثل قانونی بگیره، جنبه قانونی رو بگیره.
بر اساس گزارش ها افغانستان در چند سال پسین در نظرسنجی های مختلف در جایگاه نخست کش، تولید و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است. صادق شینواری آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
بیرون کشیدن نام امارت اسلامی افغانستان از فهرست مواد مخدر جهان باید در جلوگیری از کشت خاشخاش، تولید، پروسس، فروش، ترافیک قاچاق و استعمال مواد مخدر جدی باشد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در ماه عقرب در گزارشی گفته بود عواید تولید مواد مخدر در افغانستان از $400 میلیون به بیش از $1 میلیارد در سال جاری میلادی افزایش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خب عزیزان شنونده، بخش خبری ساعت یک رادیو دری حاصل کار همکارانم در تحریری خبر رادیو دری، خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان به صورت تشریحی و بخش تحریری و گفتگو با کارشناسان و گزارش همکارانم از داخل افغانستان تقدیم شما شد. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت چهار بخش بعدی خبرها به وقت کابل توسط همکارم حسن زاده تقدیم شما خواهد شد. زورتان بخیر.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نهم قوس، روز بزرگداشت شیخ مفید است. نگاهی داریم به این موضوع. در سحرگاه 11 ذی‌قعده سال 336 هجری قمری، در حالی که نسیم عطر محمدی بر روستای اکبرا در حوالی شهر بغداد می‌وزید، اراده خداوند متعال به این تعلق گرفت تا در خانواده مذهبی و معتقد به امامان پاک از پدری دیندار و پارسا و مادری پاکدامن، مولود مبارک پا به عرصه وجود نهاد. پدر به شوق وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام این فرزند را محمد نام گذاشت تا وی تحت عنایات الهی و در پرتو تعالیم عالیه اسلام مراحل رشد و نمو را پشت سر گذارد. محمد از کودکی عشق و علاقه زیادی به تحصیل و فراگیری علوم اسلامی داشت و در همان سنین کودکی دانش‌های ابتدایی را در خانواده و زادگاه خیش به پایان برد و برای ادامه تحصیل همراه پدر بزرگوارش عازم بغداد گردید و فراگیری علم و دانش را آغاز نمود و از محضر بیش از 70 نفر از اساتید بزرگ آن عصر بهره علمی برده و کسب فیض نمود. باید گفت شهر بغداد در زمان شیخ مفید مظهر علم و تمدن اسلامی به شمار می رفت. در این زمان که دوره ضعف و افول خلافت عباسی به شمار می آمد، میدان برای مباحثات و ارائه اندیشه ها و افکار فراهم شده بود. فیلسوفان، متکلمان، فقیهان مذاهب و فرق مختلف اسلامی هر یک برای اثبات حقانیت خود سعی و تلاش وافری داشتند. شیخ مفید در این عرصه با هوش و علم سرشار خود و تکیه بر معارف بلند شیعه نه تنها توانست بر مکاتب دیگر غلبه نماید، بلکه از طرف خلیفه سنی مذهب آن زمان به مقام استادی نائل کرد. شیخ مفید که از توان علمی و قدرت بیان خوبی بهره‌مند بود، بر کرسی تدریس نشست و از این جایگاه به نشر افکار اجتهاد خیش پرداخت. شاگردان زیادی در این مرکز گرد آمدند و از علم و دانش شیخ مفید بهره بردند. شاگردان چون سید مرتضی علم‌الهدا و برادرش سید رضی، ابوالعباس نجاشی و شیخ طوسی که هر یک به استادی کامل و بی‌نظیر در علوم اسلامی مبدل شدند. همه آنان در استنباط احکام از شیوه اجتهادی استاد خیش پیروی می‌کردند و از گرایش حدیثی برحذر بودند. شیخ مفید با قوت تمام از نقش مثبت عقل در نقل و فهم حدیث دفاع کرد، به طوری که توانست سلطه گرایش فقه حدیثی را که در آن عصر در اوج حاکمیت بود در هم بشکند و در مقابل طرز تفکر اجتهادی را رونق و رواج بخشد. شیخ مفید با اطلاعات گسترده‌ای که از مکتب‌های فقهی اهل تسنن و مشرب‌های فقهی در میان عالمان شیعه داشت، به تدوین فقه اجتهادی و تطبیقی پرداخت. کتاب‌ها و رساله‌های زیادی با این گرایش از خود بر جای گذاشت. تألیفات شیخ مفید را تا 200 کتاب گفتند که شرح عقاید صدوق، المقنعه، الاعلام، ارشاد، الاختصاص، امامت امیر المؤمنین و کشف و سرائر و ده ها اثر گرانبها از آن جمله هستند. یکی از آثار برجسته ایشان کتاب مقنعه می باشد. این کتاب از دو بخش عقیدتی و فقهی تشکیل شده است. شیخ مفید در آغاز این کتاب اصولی را که اعتقاد به آنها بر همه مکلفان لازم است به اختصار آورده است. ایشان در مقدمه دلیل این کار را چنین توضیح می دهد: من این اثر را با آنچه بر عموم مکلفان اعتقاد به آن لازم است شروع می کنم. اعتقادی که سستی و سهل‌انگاری درباره آن روانی است. چرا که عقیده اصل ایمان و پایه همه ادیان الهی است. پذیرش اعمال مبتنی بر عقاید است. تمایز بین هدایت و گمراهی نیز به عقاید است. شیخ مفید در بخش دوم به تفصیل احکام و مسائل شرعی مورد نیاز آن زمان را در ابواب مختلف گرد آورده است. شرایط و مقتضیات سیاسی هر عصری اندیشمندان و متفکران آن دوره را وامی دارد تا طبق نیازها و شرایط خاص آن زمان دست به قلم ببرند و اندیشه خود را بر رشته تحریر درآورند. شیخ مفید نیز از این قاعده مستثنا نبود. وی با توجه به مسائل و بحران‌های کلامی و تنازعات عقیدتی خاص که منشأ چالش‌های سیاسی میان شیعه و سنی از یک سو و میان عقل‌گرایان و نقل‌گرایان از سوی دیگر بود، می‌بایست در صدد حل و فصل آنها از منظر شیعه براید. به این دلیل وی تلاش فکری و سیاسی خود را برای تبیین جایگاه امامت و مسائل مربوط به زمان غیبت کبرا را در آثار فقهی و کلامی به کار گرفت. شیخ مفید مناظرات معروفی با بزرگان ادیان دیگر و مذاهب اسلامی داشته است. نبوغ، تیزهوشی، دانایی و در عین حال صفا و صمیمیت او در این مناظرات همواره مورد تحسین مشاهده کنندگان و حتی مخالفان بوده است. بغداد در زمان شیخ مفید از مراکز مهم علمی به شمار می رفت و فقها و متکلمان بسیاری از مذاهب مختلف در آن حضور داشتند و بر پایه جلسات مناظره بسیار رواج داشت. شیخ مفید که به ابن معلم هم مشهور بود، عالم برجسته و سخنوری توانا بود که با نیروی علم و بیان و منطق محکم خود در تمام مناظره ها بر همگان غلبه می یافت. از خطیب بغدادی که هم عصر و اتفاقاً از مخالفان شیخ مفید هم بوده نقل شده است که شیخ مفید اگر می‌خواست می‌توانست ثابت کند که ستون چوبی از طلاست. این کلام نشان از قدرت بی‌رقیب شیخ مفید در مناظرات علمیش دارد. شیخ مفید با ایمان قوی و اراده پولادین و اعمال صالح شهرت داشت. او تمام کتاب‌های مخالفان را از حفظ کرد تا به شبهات آنها پاسخ دهد. تألیف بیش از 200 کتاب نشان از اراده و عزم ایشان در پیشبرد علوم دینی دارد. در احوالات ایشان گفتند که شبها جز اندکی نمی‌خوابید و به نماز و نیایش و قرائت قرآن و یا تدریس می‌پرداخت و بسیار اهل صدقه دادن و روزه گرفتن بود. شیخ مفید که رهبری فکری و زعامت فقهی شیعیان را به عهده داشت، در فعالیت‌های سیاسی نیز با بهره‌گیری از حمایت‌های مقطعی آل بویه و پذیرش خطرهای مهاجمان کجندیش و وابسته به دستگاه خلافت عباسی، افزون بر طرح مباحث امامت و رهبری برای نخستین بار به تبیین مسئله ولایت فقیه پرداخت و آن را نظامی الهی برشمرد. این اندیشه که برگرفته از موارد متعدد سخنان امامان معصوم بود، زمینه ساز اجرای مدیریت فقهی در بحث‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی در مقاطع رو به توسعه حیات سیاسی شیعه گردید. اما فعالیت‌های علمی و فرهنگی شیخ مفید را از مسائل معنوی هم غافل نکرد. وی انسان وارسته‌ای بود که دلخیش را با نور تقوا و تهذیب نفس روشن کرده بود. همرنگی شیخ با اقشار کم درآمد و فقیر، فروتنی فراوان وی و بندگی بسیار او موجب والایی شخصیت شیخ مفید شده بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره فرمودن: شیخ مفید افتخار شیعه و تکیگاه و گنجینه و پایه و ستون آن است. زندگی این مرد بزرگ می تواند الگویی برای جوانان مسلمان و امیدی برای آینده جوامع اسلامی باشد. باید گفت سرانجام شیخ مفید پس از عمر مجاهدت مخلصانه در سوم ماه رمضان سال 413 هجری قمری در 77 سالگی به دیدار معبود شتافت. در تشییع جنازه او بیش از 80,000 نفر از دوستان و حتی مخالفان او با دیده‌های گریان حضور داشتند. جسم نحیف او پس از اقامه نماز توسط شاگرد برجسته خیش سید مرتضی در حرم امام موسی کاظم علیه السلام در کاظمین مدفون شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. خب شنونده های گرامی و ارجمن، سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم،
دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
عیبات و شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. امروز من را آغاز می کنیم به نام خدایی که تسکین دهنده دردها و آرامش دهنده قلب هاست. همراهان جان، گرامیان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. از خدای مهربان برتان لحظه های سراسر خیر و برکت آرزومند هستیم. با تار و تنبور امروز خیلی خوش آمدید. امروز هم قصد داریم که با مدت 40 دقیقه لحظه هایتان را پر کنیم از ترانه و شور و نوا و نغمه، نغمه هایی که خوش دارین و نوه هایی که براتون دنیای خاطره را زنده می کنه. امروز هم بنده فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده به اتفاق صدابردار محترم برنامه خانم طیبه نوری با شما عزیزان هستیم و خوش میشیم که مثل هر روز تا پایان برنامه پر قدرت ما را همراهی کنید. به به، امروز چه روزی است، عجب روز قشنگی. امروز روز عید و خوشی هست، روز میلاد عمه سادات، پرستار همه عاطفه ها و همه ستاره های درخشان ایمان و عفت. ولادت زینب کبرا سلام الله علیها بر همه منادیان انسانیت و ایمان مبارک باد.
ای زبان صدق و تصدیق صفا، اولین بیمار چشمت مصطفی، اولین بیمار چشمت مصطفی. زینبا یا زینبا یا زینبا، زینبا یا زینبا یا زینبا، زینبا یا زینبا یا زینبا. عظمت زهرا عزیز مرتضی، عظمت زهرا عزیز مرتضی. در تو جاری رسمیز مرتضی، در تو جاری رسمیز مرتضی. کربلا میمرد اگر زینب نبود، شیعه می پژمرد اگر زینب نبود، شیعه می پژمرد اگر زینب نبود. زینبا یا زینبا یا زینبا، زینبا یا زینبا یا
که زهرا را پرستار آمده بهر غفای علی یار آمده یا که زهرا را پرستار آمده عشق هم حیران نام زینب است آری ای دل این مقام زینب است